ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری سودان برای شرکت در اجلاس غیر متعهدها به تهران می رود. وزیر کشور ایران می گوید مجری برگزاری انتخابات این وزارتخانه است. با وجود تاکید آژانس بر عدم توافق، ایران می گوید مذاکرات اتمی مثبت بود. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان گرامی، مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان برای شرکت در اجلاس غیرمتعهدها به تهران می‌رود. به گزارش خبرگزاری فارس، او همراه هیئتی 30 نفره روز دوشنبه وارد تهران می‌شود. ایران اعلام کرده است که 51 تن از سران تاکنون تایید کردند که در این نشست در روزهای 9 و 10 شهریور ماه شرکت می‌کنند. جلسات کارش شناسی اجلاس از فردا آغاز می شود. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که طبق قانون اساسی این وزارتخانه مجری انتخابات است و افزوده که هر کس نمی‌تواند در این باره ابراز نظر کند و وظایف قوه مجریه را تقلیل دهد. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه آینده، برخی از اصولگرایان در هفته‌های اخیر گفتند که دولت نباید مجری برگزاری انتخابات باشد. در پایان گفتگوهای روز جمعه میان نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس این دور از مذاکرات را مثبت و کارشناسی توصیف و بر ادامه آن تاکید کرد. در همین حال هرمان ناکارتس، معاون مدیر کل و رئیس تیم مذاکره کننده آژانس، گفته است که اختلاف‌های اساسی همچنان باقی است و همین مسئله مانع دستیابی به هر گونه توافقی در مذاکرات روز جمعه شده است. ناتو تایید کرده است که ملا دادالله از رهبران طالبان پاکستان همراه 11 تن دیگر در حمله هوایی دیروز به شرق افغانستان کشته شدند. سخنگوی نیروهای بین المللی در افغانستان به خبرگزاری ها گفته است که ملا دادالله رهبر طالبان پاکستان در منطقه مرزی باجور روز جمعه در یکی از دو حمله هوایی ناتو به ولایت کنر در شرق افغانستان کشته شده است. و جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده 110,000 نیروی پلیس به صورت مستقیم تامین امنیت اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران را بر عهده دارند و تمام این نیروها تا پایان اجلاس به حال آماده باشند. 16th اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در روزهای 9 و 10 شهریور ماه جاری در تهران برگزار می شود. در همین حال احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که گروهی که آنها را فتنه‌گران سال 88 می‌خواند قصد دارند در آستانه اجلاس غیرمتعهدها به گفته او اقدام‌های شیطنت‌آمیز انجام دهند. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ اگر نظری درباره گفته‌های احمد خاتمی یا تجربه‌ای درباره حضور نیروهای نظامی و انتظامی در تهران دارید، با ما تماس بگیرید با این شماره 20420221122112. منتظر شنیدن پیام‌های تلفنی شما هستیم و در ادامه ازتون دعوت می‌کنم بشنوید مجله هفتگی جامعه رو که کاری است از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه در یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا می‌خوایم نگاهی بکنیم این هفته به وضعیت دانشجویان ایرانی، اما نه در ایران، خارج از ایران. مروری هم می‌کنیم بر آخرین خبرهای اجتماعی از ایران در همین مجله. من فهیمه خضر‌حیدری هستم و اینجا مجله جامعه رادیو فرداست. ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله. ثبت 103 ازدواج و 16 طلاق در هر ساعت. مدیر کل دفتر اطلاعات آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال با اعلام این خبر از استانهای اردبیل، خراسان شمالی و زنجان به عنوان استانهایی یاد کرد که بیشترین آمار ازدواج را دارند. همزمان و به گزارش خبرگزاری مهر، استانهای البرز، تهران و سمنان کمترین نرخ ثبت ازدواج را دارند. 66% کشته شدگان زلزله اخیر در ایران را زنان تشکیل می‌دهند. به گزارش ایسنا، مدیر کل سازمان پزشکی قانونی آذربایجان شرقی، علاوه بر اعلام این خبر، تعداد کشته شدگان زیر 10 سال این زلزله را هم 52 تن اعلام کرده است. در هفته که گذشت، رئیس پلیس راهور ناجا آماری را اعلام کرد که انتشار آن در خبرگزاری‌های داخلی توجه بسیاری از ناظران اجتماعی را به دنبال داشت. رئیس پلیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی گفت در ایران هر 5 روز به تعداد قربانیان زلزله آذربایجان شرقی در تصادفات کشته می دهیم. او از پرتردد و پرحجم بودن جاده ها در ایران خبر داد و گفت وجود چنین آماری از قربانیان تصادف در ایران فاجعه است. سهم سلامت ایرانی ها از محل درآمد ناخالص ملی کمتر از 12,000 تومان است. این در حالی است که این سرانه حتی در کشورهایی به مراتب فقیرتر از ایران بیشتر از این هاست. رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران به خبرگزاری مهر گفته است سرانه سلامت در کشورهای دیگر از 700 تا 6000 دلار متغیر است، در حالی که در ایران تنها بین 12 تا 13 هزار تومان است. و معاون پلیس آگاهی ناجا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از درآمد 1 میلیارد تومانی رمالان ایرانی در سال گذشته خبر داده است. مهداد امیدی گفته است در سال گذشته و 3 ماهه نخست سال جاری 191 رمال و فالگیر دستگیر شدند. برای آینده بهتر یا گرفتن مدرک تحصیلی معتبرتر راهی می شوند. بیشترشان ویزای دانشجویی را پس از ماها انتظار گرفتند. بعضی هاشان 1-2 سالی در کلاس های زبان سفارت های کشورهای اروپایی وقت گذراندند و خیلی هاشان با پرداخت پولی نه چندان کم اهمیت توانستند راهی این سفر شوند. سفری که برای بخش بزرگی از آنها هم بی بازگشت است. دانشجویان ایرانی، آنها که لیسانس دانشگاهی در ایران را در چمدان دارند و حالا پس از فراز و فرود بسیار پرواز می کنند برای مدارک بالاتر و شاید سرنوشت و آینده‌ای بهتر. اما این تازه اول راه پر فراز و نشیب پیش روست. دانشجویان ایرانی در خارج از ایران در چه حالی اند؟ آیا زندگی و تحصیل آنها هم مثل دانشجویان خارجی دیگر است؟ یا اگر از کشوری که درگیر تحریم و گرانی و تورم و بحران‌های مشابه است بیایید، دردسر هم با شما همراهی خواهد کرد؟ یکی از اولین مشکلاتی که سر راه دانشجویان ایرانی در خارج از ایران سبز می شود، چگونگی انتقال پول است از ایران به کشوری که در آن درس می خوانند و برعکس. تحریم ها اگرچه مسئولان دولتی می گویند بی تأثیر هستند، اما آثارشان همه جای زندگی ساده و روزمره دارندگان اوراق هویتی ایرانی قابل پیگیری است. بهمن، دانشجوی در ایتالیا:
شاید اصلا بشه گفت یکی از بزرگترین مشکلات دانشجو از این چند سال اخیر در خارج از ایران همین بوده که امکان انتقال کمک هزینه از طریق بانک تقریبا دیگه غیر ممکنه. البته این خیلی هم جدید نیست، ولی خب حالا با توجه به این مقدار وخیم شدنه، شاید بشیم بگیم وضع اقتصادی، به هر حال دانشجوها هم بیشتر در مزیق قرار میگیرن و بنابراین شاید بیشتر و زودتر نیاز به کمک هزینه دارن.
عمار ملکی از فعالان دانشجویی در هلند مشکلات دانشجویان ایرانی خارج از ایران را اینطور دسته‌بندی می‌کند.
یکی تحریم‌هایی هستش که فرضاً من در مورد کشور اروپایی که درش هستم صحبت می‌کنم، که باعث شده یک سری کشورها برداشتایی از این تحریم‌ها داشته باشند و این برداشت‌ها رو در اصل در ایجاد محدودیت برای دادن ویزا چه به کسانی که می‌خوان تازه به اصطلاح شروع به تحصیل بکنن و چه برای کسانی که می‌خوان برای ادامه زندگی اینجا به اصطلاح کار بکنن بعد از فارغ التحصیلیشون ایجاد شده. دسته دیگه از مشکلات استخدام هستش برای کسایی که فارغ التحصیل شدن. به دلیل باز دوره تحریم‌ها خیلی از شرکت‌هایی که توی حوزه‌های رشته‌های مشخصی که این روزها مثلا رشته‌های نفت و گاز رو شامل شده، محدودیتی درشون ایجاد شده و یا حتی کسانی که مشغول به کار هستن رو به نوعی موقعیت شغلیشون رو مورد تهدید قرار داده. مشکلات دیگه مشکلات مالی هستش برای کسایی که نیاز به انتقال پول دارن. خب کسایی هستن که اینجا دانشجوهای فوق لیسانس هستن، بسیاری از اینها با توجه به شرایط اقتصادی اروپا بورس نیستن و مجبورن که در از هزینه هاشون رو از طریق خانواده هاشون تامین بکنن یا پولی که در ایران دارن. و خب انتقال اینها به صورت به اصطلاح بانکی تقریبا غیر ممکن هستش و به همین دلیل معمولا با مسافرت ها و یا رفت آمد های دوستان و آشنایان انتقال پول انجام میشه که خود این هم یک مشکلاتی ایجاد میکنه.
تحریم ها فقط در دشوار یا ناممکن بودن انتقال پول نیست که خود را نشان دادند، تحریم‌ها پرواز به ایران را هم برای دانشجویان با مشکلاتی همراه کرده است. بهمن در ایتالیا از لغو پروازهای روم تهران میگوید.
حداقل در مورد مثلا شهری که من زندگی میکنم توش روم، اینه که تا چند وقت پیش فرضاً پروازهای مستقیم داشت ایران ایر برای تهران و خب دانشجوها این امکان رو داشتن که از امکان یک بار در سال تخفیف بلیت ایران استفاده کنن. مدت هاست که این پروازها به طور کامل بین روم و تهران قطع شده. بعضی ها میگن به خاطر مشکلات سوختگیری هواپیما هاست، بعضی ها میگن به خاطر تحریم‌ها، بعضی معتقدن به خاطر محدودیت هایی که چند وقت پیش از لحاظ ایمنی و کیفیت پروازها برای هواپیمای ایرانی گذاشتن این اتفاق افتاده.
و عمار ملکی از مشکلی عمومی تر حرف میزند، مشکل دریافت ویزای سفر که عموما ایرانیان برای سفر به بیشتر جاهای دنیا با آن روبرو هستند. آقای ملکی میگوید گاه خانواده های ایرانی برای سفری کوتاه و دیدار فرزندان دانشجوی خود ماها در انتظار پاسخ سفارتخانه ها میمانند.
قبلا وقتی شما می‌خواستید وقتی بگیرید که برای خانواده بیاد بازدیدی بکنه از فرزندانش، شاید خیلی زمان کمی می‌گرفت، ولی این روزها می‌شنویم که گاهی اوقات برای این درخواست 6 ماه دیرتر وقت داده میشه، که این رو همیشه باز داره مرتبط دونست به چک‌های خیلی شدیدتری که کشورهای اروپایی من جمله هلند دارن برای اینکه بخوان کسی رو ویزا بهش بدن.
دانشجویان ایرانی اما تنها در کشورهای اروپایی و غربی نیست که آینده خود را می‌جویند. کشوری مثل هند هم در سال‌های اخیر به یکی از مقصدهای دانشجویی و تحصیلی ایران بدل شده. مهرداد از هند درباره وضعیت دانشجویان ایرانی در این کشور میگوید.
میشه گفت که از خیابون میر اماد سفارت هند شروع میشه که همیشه ازدحام دانشجوهای اونجا یا خانواده هاشون برای اخذ ویزا هست. و از طرف دیگه بعد از اینکه مصاحبه ای که صورت میگیره معمولا واسه رشته های برای فوق‌لیسانس یا دوره لیسانس و فوق‌لیسانس معمولا مشکلی به وجود نمیاد، مگر اینکه فردی که مراجعه میکنه به لحاظ زبان انگلیسی در حد پایینی باشه. ولی در مورد دکترا اصولا و همیشه مشکل اساسی که هستش بعد از مصاحبه به فردی که مراجعه میکنه برای اخذ ویزا اعلام میشه که بعد از 6 ماه مراجعه کنه، یعنی اینکه حداقل زمانی که واسه یک دانشجو در نظر گرفته میشه 6 ماه هستش. و این قابل تأمل هستش اگر بخوایم مقایسه کنیم با کشوری مثل یمن که این دانشجوهای یمنی در عرض یک روز ویزای ریسرچشون تحقیقاتشون به اونا ارائه میشه و به اضافه اینکه اصلا جوابی هم نمیدن. کسی هم که زنگ میزنه به سفارت میگن 6 ماه شده یا نه، تا اگه 6 ماه شده باشه بعد میگن که خب تو این مرحله هم هست میاد. واقعا من نمیدونم مشکلی که هست سیاسیه یا حالا هرچی، خب مربوط میشه خب به ارتباطات. چرا یک دانشجو یمنی میتونه تو یک روز بگیره و وقتی ازشون مثلا میپرسیم که چند روزه گرفتی میگه چند ماه گرفتی، میگه بگو چند روزه، میگه یک روزه مثلا من گرفتم. الان یک روزه این دانشجوی دیگه میگیره، خب این بخشش مربوط به ارتباطاتشون میشه که میتونن با رایزنی چیز کن، یعنی درستش کنن مثلا.
در هند البته مشکلات دیگری هم هست. دانشجویان گاه حتی نمی دانند حاصل همه دردسرها و تلاشهایشان در دانشگاه این کشور میزبان در نهایت در ایران و از سوی وزارت علوم مهر تایید می خورد یا نه.
در مورد وزارت بهداشت یا رشته‌های پزشکی اینا اغلب مشکل دارن به خاطر اینکه خیلی هاشون سردرگم هستن، نمیدونن کدوم رشته تایید میشه یا کدوم دانشگاه تایید میشه و حتی اینکه بعضی از دانشگاه تایید میشه توی وبسایتشون هست ولی وقتی مراجعه میکنن دوباره میپرسن اینا اعلام میشه که نه این دانشگاه مورد تایید نیست. و به اضافه اینکه گفته برخی از دانشجوها و خود سفارت هایی که اینجا هستن، سفارت و کنسولگری های هند، تشکیل پرونده واسه شون نمیشه و این باعث میشه که باید بگم که کسایی که توی هند یا از خارج از کشور تحصیل میکنن در نهایت باید از طرف کنسولگری یا سفارت ایران تو اون کشور باید مدرک تحصیلشون مورد تایید برسه. این هم به منوط به این هستش که باید حتما تشکیل پرونده قبلا داده باشه. اگه تایید نشده باشه نمیتونه ایران بعدا مدرک ارائه بده واسه ارزیابی شده.
با این همه اما دانشجویان ایرانی همچنان راه کشورهای دور و نزدیک را پیش میگیرند. آنها که بتوانند به آمریکا میروند یا به اروپا و آنها که نه نزدیکتر به ایران اما به هر حال خارج از کشور خود. در حال حاضر حدود 80 هزار دانشجوی ایرانی خارج از ایران تحصیل می کنند. خیلی از آنها این روزها علاوه بر همه مشکلات نگرانی تازه هم دارند. حذف ارز دانشجویی که در طرح 9 ماده ارزی مجلس برای ساماندهی وضعیت ارز در ایران پیشنهاد شده. اگرچه هنوز بانک مرکزی و وزارت علوم را تایید نکردند. یک مجله جامعه دیگر در اینجا به پایان میرسه. من فهیمه خضری‌دری از همراهی شما سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان هر جمعه خبرهای جامعه ایرانی رو با مجله جامعه دنبال کنید. خدا نگهدار تا هفته دیگر.
آنچه میشنوید صدا